گفتگوی اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام. آرزو میکنم قبول بشه انشاءالله عزاداری های شما هموطنان ارجمند در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان. با افتخار همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی. در برنامه امروز میخواییم به نقد و بررسی تشکیل وزارت انرژی بپردازیم. در مجلس شورای اسلامی تقریبا در چند ماه گذشته درباره جداسازی برخی وزارتخانه ها از یکدیگر اظهار نظرهای مختلفی شده، حتی در قالب جدا کردن برخی وزارتخانه از همدیگه طرحهایی در دستور کار قرار گرفته، کمیسیون هم رو تصویب کردن، مثل وزارت راه و شهرسازی که حتی آقای رئیس جمهور هم درخواست کرد که فعلا این رو مسکوت بگذارید، اما چون مجلس رأی گرفته بود نتونستن این کارو نکردن، یعنی موافقت نکردن. سرانجام دیروز به این نتیجه رسیدن که فعلا جدا کردن این دو وزارتخانه رو از هم دیگه مسکوت بگذارن. موضوع تشکیل وزارتخانی موسوم به وزارت انرژی هم نکته ایست که چند ماهی است در مجلس مطرح شده. این موضوع رو به اتفاق میخوایم بررسی بکنیم که آیا صلاح هست وزارتخانه ای تحت این عنوان به نام وزارت انرژی تشکیل بشه یا خیر. همکارانم بسته یه گزارشی رو آماده پخش کردن، به اتفاق بخش گزارشی رو بشنویم. و با توجه به اینکه تعطیلات آغاز شده و به دلیل محدودیت‌های کرونایی تأکید شده که مهمانان حضوری در استودیو نباشند، بنده با مهمانهای امروز به صورت تلفنی گفتگو خواهم کرد که اسامی این عزیزان رو خدمتون اعلام خواهیم کرد، به منصی که ارتباط با این عزیزان برقرار بشه. شما هم درباره موضوع برنامه یعنی تشکیل وزارت انرژی و نقد و بررسی اون به سامانه پیام کوتاه ما پیام بدید 30036-37.
سه سناریو برای آب و یکی برای برق: تشکیل وزارتخانه آب و منابع طبیعی، وزارتخانه آب و کشاورزی یا وزارتخانه آب و محیط زیست. برق هم با نفت بشود وزارتخانه انرژی. آقای سادات نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
پیشنهادات مختلفی وجود داشت که بعضی از اونها اشاره داشت به اینکه وزارت جدید وزارت آب و منابع طبیعی باشه و محیط زیست به دلیل اینکه یه سازمان نظارتی است برای اینکه بتونه وظیفش رو انجام بده نباید با بخشی که داره کار حاکمیتی و کار اجرا انجام میده با هم مخلوط بشه. یک سناریوی دیگه هم وجود داشت اینکه با توجه به اینکه بیشترین مصرف کننده آب در وزارت کشاورزی هست، وزارت آب و کشاورزی تشکیل بشه.
درباره وزارتخانه انرژی یک کارشناس انرژی گفته وزارت انرژی مفروض ما یک وزارت خامخوار و خامفروش است. معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم درباره یکی شدن آب و محیط زیست میگوید تیر خلاص بر پیکره محیط زیست است. آیلای جانزاده:
اینکه محیط زیست و آب رو در کنار هم و بعد تبدیل بکنیم به یک وزارتخانه، وزارتخانه ای که در آینده هر تصمیمی که بخواد بگیره، حتی در حد اینکه مثلا رئیس یک اداره در یک استانی رو بخواد انتخاب بکنه، تا تصمیمات کلانی مثل انتقال آب بین حوزه‌ای و مسائلی از این دست، مطمئن باشید که اثراتش رو در مجلس ما خواهیم دید و نمایندگان محترم هر کدوم از استانهایی که ممکنه از یک پروژه زینف بشن یا زینف نباشن، اینا همه این مباحث رو به مجلس خواهند کشون.
محیط زیست یا حتی منابع طبیعی وقتی با آب یکی بشود، نقش حاکمیتیشون در مقابل فعالیت‌های تخریب‌زای دیگر از جمله حوزه‌های انرژی و نفت و گاز و استخراج به خصوص صنایع و معادن گم می‌شود. آقای مجابی، رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاره کار را تبعیت از سیاست‌های کلی نظام می‌داند.
در حوزه محیط زیست ما فراز و فرود در دولت‌ها و مجالس زیاد داشتیم. به همین خاطر سیاست‌های کلی ابلاغ شد که دیگه این فراز و فرودها به وجود نیاد. مثلا دولتی بود که اصلا شورای عالی محیط زیست رو هیچ وقت تشکیل نداد. یا دولتی بود که خودش دستور داد که فلان معدن در استان اصفهان آزاد بشه. ولی بعد از اینکه توضیح بهش داده شد این رو پس گرفت. نکته مهم اینه که باید سیاست‌های کلی مبنا قرار بگیره و الان اگر هم قانونی بخواد به تصویب برسه، اگر در تغایر با سیاست‌های کلی باشه، از طریق شورای نگهبان می‌شود جلوی قانون شدن اون کار گرفته بشه.
بوروکراسی های اضافی و لابیگری در حوزه های آب و صنعت در مواجهه با محدودیت های زیست محیطی معضلات قدیمی و قفل های توسعه پایدار بوده. دکتر پاپلی یزدی استاد دانشگاه معتقد است اگر هدف از طرح وزارتخانه محیط زیست و آب واقعا مدیریت آینده دار باشد، باید هزینه تراشی برای مملکت نداشته باشد.
کسی که لایحه را میده یا طرح را میده که با تقسیم این دوتا چه اتفاقی برای آینده کشور میفته، یعنی کجا بهبود پیدا میشه و خلاصه میکنم با وضع بوروکراسی فعلی جدا شدنشون جز مخارج و ناهماهنگی بیشتر کاری نمیشه.
تدوینگران طرح تشکیل وزارتخانه های محیط زیست و آب و وزارتخانه انرژی در مواجهه با واکنش های کارشناسی و رسانه‌ای هدفشان را شفافیت و انسجام در حوزه های انرژی عنوان میکنند. از همین رو رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید فعلا هیچ عجله‌ای نیست تا دولت جدید تشکیل شود و بررسی های کارشناسی تر به نفع کشور تصمیم بگیرد. آیا بسی؟
اصل 44 قانون اساسی درست اجرا بشه، واگذاری ها صورت بگیره، تصدیگری دولت توی حوزه نفت، گاز و حوزه نیرو واگذار بشه، بعد ساختار دو وزارتخانه، نظام حقوق دستمزد، اینا یکی باید بشه. این چند سال طول میکشه. ما نباید این مسائل دفعی نباید کار کنیم کلن و اجازه بدیم دولت جدید بیاد، این به صورت لایحه به مجلس بیاد مناسب تره.
بحران‌های آب و خاک و برق و نفت تهدیدهای جدی هستند و خورشید و باد و گردشگری چهار اقلیمی و آثار باستانی حتی بیابان مزیت‌های سرزمین. این در حالی است که بیش از 90% آب کشور روانی توسعه کشاورزی و صنعت می‌شود. الگوهای کشت هم هنوز تغییر نکرده و چاهای غیر مجاز بسته نشده و چاهای مجاز هم در اکثر موارد بدون کنترل‌های محدودیت به کار خود ادامه می‌دهند.
خب گزارش رو به اتفاق شنیدیم، خیلی عجیب بود اون چیزی که در گزارش مطرح می‌شد. البته از موضوع کشاورزی هم مطرح شد، چون به حال عمده مطرح میشه که 90% آب کشور در حوزه کشاورزی مطرح میشه. حالا که این گزینه درست باشه یا نه بحث دیگری است. نمیخوام در باره ساعت سقم این موضوع خیلی بحث بکنیم، اما میخوام ببینیم که این وزارت انرژی اگه قرار تشکیل بشه بایستی چگونه باشه. آقای دکتر نصرالله ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مشاور محترم ارشد قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر ابراهیمی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم، خیلی خوش آمدید آقای دکتر ابراهیمی.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
زنده باشید. آقای دکتر، نمیدونم حالا من این تعبیر رو درست به کار ببرم یا نه، نمایندگان محترم مجلس مواجهن با اتفاقاتی که قاعدتا باید پاسخگوی اون باشن، یعنی بازنشسته ها مشکل پیدا میکنن، معلم ها مشکل پیدا میکنن، کارگر ها مشکل پیدا میکنن، میرن جلوی مجلس و شروع میکنن اعتراض کردن و نمایندگان محترم مجلس هم قاعدتا بایستی به عنوان یک مطالبه ملی به اینها پاسخ بدن. برق قطع میشه، آب قطع میشه، نمیدونم حالا زمستون احتمالاً میگن آقا ما که با کاهش فشار گاز مواجه میشیم، یعنی هر دم میشینن فکر میکنن که خب راهکار این در واقع میشه گفت اعتراض هایی که مطرح میشه چیه، و اینجا مثلا به این نتیجه رسیدن که آقا بایستی وزارتخانه جدیدی تشکیل بشه که حوزه های مختلف انرژی رو یه جورایی پوشش بده، از جمله آب، از جمله برق، از جمله نفت، از جمله گاز، و معتقدن که وزارت جدیدی به نام انرژی باید تشکیل بشه. نمیخوام بگم این نگاه کارشناسی نیست، فکر شده روش، کار شده روش که رو، اما گویی این که شب میخوابن صبح بلند میشن یه وزارتخونه جدید بخوان تشکیل بدن، فارغ از این که سیاست‌های راهبردی نظام، قوانین مادر ما میگن آقا دولت باید کوچیک بشه، این که بیام هی وزارتخونه بزاییم بگیم بزرگش بکنیم، من نمیفهمم چرا یه همچین تصمیماتی گرفته میشه. شما نظرتون چیه در این باره دکتر ابراهیمی؟
ببینید، اول من خوشحالم که این تماس رو برقرار کردید.
زنده باشید.
امیدوارم که انشالله این بحث گفتگوی ما مفید باشه برای شنوندگان محترم رادیو شما. نکته من خدمتتون عرض کنم، ببینید متاسفانه هنوز نگاه ما نگاه کشورهای در حال توسعه یا جهان سومی است. وقتی که ما با یک معضلی و با یک مشکلی مواجه میشیم، به جای اینکه بیایم از طریق راه حل‌های جدیدی که امروز در نظام مدیریت و در نظام یک پارچه سازی مدیریتی وجود داره، میایم ساختارها رو به هم می‌زنیم، از به قول ما رو بازی رو از نو تعریف می‌کنیم. اینکه ما الان بیایم مشکلاتی رو که به اصطلاح مردم دارن در حوزه اقتصاد، در حوزه توسعه پایدار اقتصادی، در حوزه بحث مثلا دسترسی به انرژی و غیره و مباحث هزینه‌هایی که داریم مثلا متحمل میشیم، اینو بیایم امروز از طریق دو ادغام وزارتخونه‌های نفتین رو انجام بدیم، همون اتفاقی است که ما در خصوص وزارت صنعت و معدن تجارت انجام دادیم، اومدیم وزارت بازرگانی رو و وزارت معدن رو اومدیم ادغام کردیم.
بله.
اما در نهایت اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون بالاخره اونایی که پس از ادغام در یک وزارتخونه جدید دارن کار میکنن، اونا همون نگاه صنفی خودشون دارن، نگاه مثلا جدیدی خودشون رو از وزارتخونه سنتی قبلی به وزارتخونه جدید منتقل میکنن. پس بنابراین راه حل نیست، یعنی تشکیل یک وزارتخونه جدید که برای ما هزینه‌های سنگینی خواهد داشت و باید زیر ساختار رو از ابتدا بچینیم و به طور مناسب قطعا تعدیل نیرو خواهیم داشت، قطعا امنیت شغلی عده به هم میخوره، قطعا بخوایم سینرژی و اون ادغام واقعی رو انجام بدیم زمان بره، عملا تبدیل میشه به یک ادغام سوری و ظاهری و فرار از مشکل و ورود به یک مشکل بزرگتر. به نظر من درد مشکل کشور ما نداشتن وزارت انرژی نیست. درد مشکل ما که خیلی از کارشناسان تا کنون گفتن اینه که وزارتخونه هایی هم که داریم به جای اینکه بیان سیاست گذاری کنن، قوانین و مقررات رو به درستی نظارت و کنترل و اجرا بکنن و عملا در حد ستادی بیان برای اون وزارتخونه تصمیم بگیرن، میان حتی در عزل و نصب یک پیمانکار برای قرارداد ورود پیدا میکنن و عملا به جای سیاست گذاری در وزارتخونه ها که کار نظام حاکمیتیه، میان کارهای تصدیگری انجام میدن. خب اگر این اتفاق بیفته، شما وزارت انرژی رو ایجاد بکنید، تصدیگری شما 10 برابر میشه، چون حجم کارتون افزایش پیدا میکنه. علاوه بر این که شما نفت و گاز و پتروشیمی رو دارید، شما بحث مثلا آب و برق و غیره هم دارید. به همین دلیل به نظر من مشکل با تغییر ساختار فیزیکی حل نمیشه. ما امروز دنیا داریم این نظام مدیریت های یک پارچه رو، مدیریت های نرم افزاری و مدیریت هوشمند رو انجام میده. ببین ما داریم در دوران در زندگی میکنیم که دارن مدیریت ها به صورت بلاکچین ایجاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر زنجیره های گسترده و طولانی در بازار وجود داره، میان اون زنجیره رو فقط ارتباط روش رو مکانیزه میکنن، نه اینکه زنجیره رو خودشون متصدی باشن و اداره بکنن. ما امروز میخوایم با وزارت نیست، با وزارت انرژی میخوام همه بحث های انرژی تجدید پذیر، انرژی فسیلی، برق و آب و صنعت پزشکی، همه اینا رو میخوام دست یه وزیری بدیم. بعد در انتخاب این وزیر که آیا میفهمه این وزارت انرژی رو، این سوالات میفهمه، بعد معاونینش از کدوم بخشا باشن. ما همین الان تو وزارت نفت که 4 شرکت اصلی داریم، پتروشیمی داریم، پالایش برق داریم، گاز و ملی نفت رو داریم، هنوز واقعا تقسیم وظایف به درستی انجام نمیشه. همین یه شرکت قدرت بیشتر از شرکت دیگه به صورت نمود داره. پس بنابراین به نظر نمیرسه با مثلا ادغام وزارتخونه نفت و نیرو در وزارت انرژی مشکل حل بشه. ما نگاه ساختار در حقیقت نرم افزاریون باید مثلا تغییر بدیم، نگاه مدیریتون مثلا تغییر بدیم، از مدیریت های جزیره‌ای باید بیان به سمت سوی مدیریت های زنجیره‌ای. در مدیریت های زنجیره‌ای حتما بایستی از ابزارهای نوین هوش مصنوعی و از ابزار نوین مثلا زنجیره تولید ارزش و همچنین بحث بلاکچین استفاده بکنیم، که اگر این باشه، شما اگر 50 تا وزارتخونه داشته باشید، هزینه مدیریت این وزارتخونه از 10 تا وزارتخونه که ما در کشور داریم کمتر خواهد.
حالا مسئولین ما میدونن مدیریت به شیوه بلاکچین یعنی چی؟
نمیدونن متاسفانه. یعنی ما امروز مسئولین ما اگر به شما بگید آقا مدیریت به صورت بلاکچین چیه، مدیریت به صورت مدل تفصیلی که عناصر 9 گانه تفصیلی رو شما در نظر بگیرید چیه، مدیریت به صورت SCM سپلای چین منیجمنت چیه، واقعا نمیدونن، آموزش لازم مثلا ندادن. حالا شما بیاید یه وزارتخونه بزرگتر با حجم تراکنش بالاتری رو در اختیار یه فردی بذارید که امروز این فرد برای وزارتخانه کوچکتر هم مناسب نیست.
درست. آقای دکتر ابراهیمی، یه مقدار درباره مدیریت به شیوهی که الان در دنیا رایج شده توضیح بدید، بعد بگید ما چقدر باش فاصله داریم.
ببینید، من خدمتتون عرض کنم، امروز به جای اینکه بیان تک تک پدیده ها رو در اختیار نهاد دولتی و وزارتخونه ها بدن، فرض کنیم مثلا بحث توزیع نفت رو و فراورده نفتی رو بخوان مثلا در پمپ بنزین ها به دست دولت بدن و شرکت ملی پالایش بخش بدن که الان در اختیارشه،
خب.
یا به جای اینکه بیان حتی سرمایه گذاری و توسعه یک میدان رو دست یک شرکت مثلا دولتی قرار بدن، فرض کنیم شرکت توسعه نفت،
درسته.
میان چیکار میکنن؟ میان این بخش ها رو، بخش هایی که مربوط به عملیات، بخش هایی که مربوط به اجراست، این رو برون سپاری میکنن و به بخش خصوصی واگذار میکنن و اعتماد میکنن به مردم.
نه، این که میفهمید، این که میفهمید
اصلا مردم با پاسخگو باشن.
نه، این که میفهمید آقای دکتر بینو، عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، این که میفهمید بلاکچین، این برون سپاری چیز جدیدی نیست.
نه، حالا من خدمت عرض میکنم، مثلا مقدمش میگفت.
بله بله، بفهمید.
خب، وقتی به اصطلاح این موارد به اصطلاح با سپاری میشه، ما مواجه میشیم با یک نظامی که دستهای زیادی در عملیات اجرا وجود دارن، از کارفرما، پیمانکار، مشاور، مهندس، و عملا شما یه بازار بسیار مولتی پلیر با بازیگران چند جانبه رو دارید.
درست.
خب طبیعتا بین یه بازار پخش شده به صورت هم عرض مدیریت کرد، اگر مدیریت نشه ما با اختلال و به صلاح خروجی این بازار مواجه میشیم.
خب.
در این صورت میان چیکار میکنن؟ میان بین این مجموعه های پراکنده یک چین رو ایجاد میکنن، زنجیره ارتباط ایجاد میکنن.
درسته.
چطوری زنجیره ایجاد میکنن؟ برای اینکه زنجیره ایجاد بکنن، میان میبینن که آیا این یک تا صد اینها بلوک های هستن که به هم بتوانن پیوسته بشن و در یک پیوستگی نتیجه مطلوب رو با ما بدن. اگر من از این صنعت انتظار صد دارم، آیا همه به اصطلاح اون پیکسل هایی که اینجا وجود داره که تبدیل میشه به نقشه را به من میده، اینها به اون صد ما رو میرسونه؟ اگر اینطور اتفاق افتاد، من میام این زنجیره ها رو به اصطلاح چینش میکنم، بلاکش میکنم، در یک یونیت واحد سازی میکنم و بین اینها ارتباط زنجیری ایجاد میکنم، سینرژی ایجاد میشه. بعد چیکار میکنم؟ در نظام مدیریتی برای اینکه برای یک زنجیره و برای یک بسته و برای یک واحد و برای یک محصول یا پروژه بخوام تصمیم گیری بکنم، میام برای پدیده های در هم تنیده به صورت یک بلاک واحد یا یک یونیت واحد میام تصمیم گیری میکنم. پس بنابراین یک پارچگی ایجاد میکنم.
بله.
از مثلا از زنجیره های غیر مرتبط استفاده نمیشه، زنجیره های مرتبط رو در کنار هم تجمیع میکنم.
بله.
سیاست گذاری واحد رو نسبت به همه مراحل اپریشن انجام میدم. اپریشنال منیجمنت ما، یعنی مدیریت بهره برداری ما، بر اساس یک سیاست واحد کنترلی و نظارتی بر همه اجزا خواهد.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری از اعضای محترم هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس هم به ما پیوستند. آقای دکتر رحیمی مظفری، سلام بر شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی مهمان ارجمندتون و همه شنوندگان عزیز. ورد و تسکیت ایام محرم دارم.
متشکرم آقای دکتر رحیمی. نبودید، غیبتتون کردیم. حالا غیبت که یعنی ذکر خیر کردیم، گفتیم بس. که مردم به هر چیزی اعتراض میکنن، میرن جلوی مجلس وای میسن، از معلم بگیر تا کارگر بگیر، بازنشسته بگیر، هر کدوم بالاخره یه مشکلی دارن و بالاخره دردشون رو باید کجا بگن؟ به نمایندهشون در مجلس دیگه. انرژی برق و نمیدونم کم آبی و موضوعاتی از این دست هم که اتفاق میفته، نمایندگان محترم مجلس میگن خب چیکار کنیم؟ بالاخره به این نظر کارشناسی میشن که آقا یه وزارتخونه رو ما تشکیل بدیم به نام وزارت انرژی که برخی حوزه ها رو جدا کنه از حوزه های دیگه، یا مثلا اون مدیریت واحد رو در دل خودش به وجود بیاره. آقای دکتر ابراهیمی معتقدن که دنیا به سمت برون سپاری رفته و اتفاقا این حرف درستی هم است که الان ما نزدیک به حدود 40% وظایف وزارتخونه ها رو میتونیم واقعا هم برون سپاری کنیم، دست بخش خصوصی بسپاریم، و هم با توضیحاتی که الان آقای دکتر ابراهیمی داشتن میدادن، گفتن با مدیریت، یعنی ایجاد یک بلوک و زنجیره ای از مدیریت، این زنجیره واحد، میتونیم به صورت بلاکچین اینها رو مدیریت کنیم، کاری که الان تو دنیا داره اتفاق میفته. و بلکه شاید خیلی از وزارت‌ها رو بتونیم حذفش هم بکنیم، چه برسه به اینکه بخوایم وزارت انرژی رو زیاد کنیم. چی باعث شد که مجلس به این نتیجه برسه که آقا ما بایستی بعضی از حوزه ها رو بیایم برش وزارتخونه مستقل تشکیل بدیم، مثل مثلا برق و آب؟
بله، البته بحث وزارت انرژی که بنده خودم جزو مخالفین این موضوع.
خب پس مخالفید شما، خدا رو شکر.
بله بله، البته بعد دومو که باز کنم شاید برعکس بشه، اینکه وزارت انرژی دوستان عقیده دارن که ما وزارت نفت و وزارت نیرو رو در هم تجمیع کنیم.
درسته.
و به یک وزارتخونه واحد به نام وزارت انرژی برسیم.
درسته.
که بتونه هر دو بعد رو کنترل کنه و چون این دو به هم ربط دارن به صورت حوزه انرژیمون و قسمتی از حوزه آب و
چرا؟ چون از گاز برق میگیریم؟
بله.
چون از گاز برق میگیریم میگید به هم ربط دارن؟
بحث صرفا این نیست، ما حوزه برق از آب هم برق میگیریم. سطح حوزه
آب هم باید بیم دردش بگنجونیم که.
بله ببینید، ما حوزه انرژیمون اگر دقت کنید بحث آب، برق، گاز، اینها تو همه تو همون این شعر معروف ابر و باردمه و خورشید و فلک.
بله.
اینها همش حوزه انرژیه.
درست.
و اینها به هم ربط داره، در دل این دوتا وزارت خونه است. اینها بعضی از دوستان معتقدن که این باید تجمیع بشه در یک وزارت خونه، ولی خب تجاربی که ما از تجمیع وزارت خونه های مختلف داریم نشون داده که عملا تجمیع اتفاق نیفتاده.
بله.
ما زمانی میتونیم بگیم میخوایم وزارت نیرو رو به وزارت نفت تجمیع کنیم که ادارات گاز، برق و آبمون تحت عنوان یک سری ادارات خدمات شهری به صورت یک اداره مستقل فقط تبدیل به یک اداره بشن.
خب.
اینکه ما در بالا یک وزیر جداگونه بذاریم، دوتا معاونش، دوتا وزارتخونه باشن، یک تعداد دیگه ای هم خدماتش هم اضافه کنیم به عنوان و دستندرکان پشتیبان و کمک کردن به وزیر برای که این دوتا وزارتخونه رو دوباره هماهنگ کنه.
بله.
این نه تنها مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه مثل تجربه وزارت مسکن و شهرسازی و راه شهرسازی که الان این اتفاق افتاده براش که عده‌ای دنبال انتزاع هستن، یا وزارت صنعت و تجارت بازرگانی که عده‌ای دنبال انتزاع هستن.
بله.
دوباره آش همون آش و کاسه همون کاسه و نهایت مشکلات سر جاش.
الان این وجه مخالفت شماست؟ یعنی این وجه چیزی که شما باش مخالفت کردید، اما معتقدید اگر بتونیم برون سپاری بکنیم ای بی هم نداری وزارت خونه جدید تشکیل شه؟
حتما باید برون سپاری انجام بشه. ولی
اگه برون سپاری انجام بشه، خیلی از وظایفی که یه وزارت خونه نباید انجام بده اما الان به عنوان یک بار روشونش داره انجام میده، از دودوشش برداشته میشه دیگه. چه لزومی داره که از دلش وزارت خونه دیگه تشکیل شه یا مثلا ادغامی به این شکل تشکیل شه؟
حتما ما معتقدیم که ما اگر میخوایم اقدامی انجام بدیم، باید واگذاری ها و برون سپاری هامون رو به صورت هدفمند با کاهش تصدیگری دولت.
بله بله.
و تنها نقش رگولاتوری و نقش نظارتی دولت انجام بده.
بله.
در حال حاضر هم اسمش واگذاری هست ولی عملا اتفاقی نیفتاده.
چرا؟
شما ببینید به تجمع ها اشاره کردید، الان ما به عنوان کمیسیون انرژی بزرگترین فشارهایی که رومون هست رو چه حوزه ایه که دائم آقا کارکنان نفت چی شد؟ شما خود همین رادیو پیگیری کرده این موضوع با ما گفتگو داشته. چرا تو وزارت نیرو شما نیروهای پیمانکاری دارید؟ خب این یعنی چی؟ یعنی واگذاری دیگه. اگه قرار واگذاری انجام بشه، به جای اینکه ما بیان تو واگذاری ها به این برسیم که نیروها باید به حق و حقوقی که در سیستم دولتی میرسن در سیستم پیمانکاری و در سیستم واگذار شده هم برسن، ولی با درصد بهره‌وری بالاتر.
خب.
دائم فشار میارن که همین نیروها رو هم دوباره برگردونید تو مجموعه دولتی.
الان خود آقای زنگنه، آقای رحیمی مظفری در وزارت نفت، ما یه بار هفته دولت رفتیم دفترشون باشون مصاحبه کردیم. بله. گفتن ما حالا عدد دقیقش الان حاضرم نیست، حاضر ذهن نیستم، اما میگه ما هزاران نیروی مازاد داریم در وزارت نفت.
ببینید اینکه بحث نیروی مازاد داشته باشیم یا اینکه از نیروها چه استفاده میکنیم یا چقدر کارها انجام میشه، اینا همش داره روش بحث میشه. اینکه ما سیستم اداریمون همین الان خیلی از ساختارها حذف میشه، از اون طرف خیلی از کارها انجام نمیشه، خیلی از بازسازی الان تو وزارت نفت انجام نشده. اگه ما نیروی مازاد داریم چرا خیلی کارها رو زمین میمونه؟ ما نسبت به درآمدی که داریم و نسبت به کیسه ای که داریم میتونیم ازش خرج کنیم میگه نیروهامون مازاده، وگرنه ما جای کار داریم.
درست.
حالا اینکه این کارها رو، این نیروها رو بیاریم تو مجموعه دولت قرار بدیم یا اینکه ببریم تو مجموعه های پیمانکاری با نظارت دولت طوری که حق حقوق کارکنان ضایع نشه، تحت اینکه یه پیمانکار نیان به اسم پیمانکاری حق و حقوقی بیشتر از نیروهای پیمانکاری بگیرن. این مسئله هست. این باید حل کنیم. الان تو حوزه مخابرات هم همین وضع داریم.
بسیار.
تو حوزه شرکت های خصولتی هم همین وضعیت رو داریم.
بسیار. ممنونم آقای ابراهیم مظفری، همراه ما باشید به اتفاق دکتر ابراهیمی، آقای مهندس محمد حسن غفوری، عضو محترم ادریسی کمیته تجدیدپذیری سندیکای صنعت برق هم به ما پیوستن. آقای مهندس غفوری سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای راستاد و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. آقای غفوری، مجلس تصمیم گرفته وزارت جدیدی به نام وزارت انرژی تشکیل شه که نفت و نیرو رو در دل خودش بگنجونه. هم آب ما، هم برق ما، هم نفت و گاز ما در دل یه وزارتخونه تجمیع بشن. همچین نگاهی وجود داره در مجلس، که البته موضوع آب و منابع طبیعی یا آب و کشاورزی هم مطرح شده بود پیشتر، یعنی سناریوهای مختلف مطرح شده بود. آقای دکتر ابراهیمی معتقدن که ما میتونیم خیلی از وظایف وزارتخونه ها رو برون سپاری کنیم بدون اینکه نیاز بشه وزارتخونه جدیدی تشکیل بشه که حالا تجمیعیه دو تا وزارتخونه باشه، یا مثلا بیاد حوزه کشاورزی رو هم پوشش بده با در اختیار گرفتن حوزه انرژی آب، به طوری که در دنیا دارن همین کار رو انجام میدن. آقای رحیمی مظفر میگن که بله میتونیم برون سپاری انجام بدیم، اما بعد از برون سپاری باید این کار صورت بگیره، یعنی مشروط به برون سپاری و واگذاری وظایف به بخش خصوصی، مشروط بر اینکه نیروها هم دچار مشکل نشن، حقوقشون ضایع نشه، میشه این کار رو انجام داد. اما البته به نظر من این کار رو باید خود دولت انجام بده، چون ممکنه همچه اتفاق بیفته اصل 75 بشه، شورای نگهبان اصلا اجازه نده این کار رو بکنه. نظر شما در این باره چیه آقای مهندس غفوری؟
جناب آقای راسخ، موضوع بحث وزارت انرژی خب خیلی خیلی پیچیدگی های فراوانی داره.
بله.
از جمله این بحثی که الان شما با عزیزان دارین انجام میدین.
بله.
حالا چون جناب آقای رحیمی مظفری در استان نماینده محترم استان فارس، فکر کنم شهرستان سربستان هستن، ما هم قبلا مجلس خدمتشون رسیدیم، ما از دید انرژی تجدیدپذیر به موضوع بیشتر نگاه میکنیم. همونجور که حالا شما مستثنی هستین، تو بعضی کشورها این ساختار انرژی تجدیدپذیر روز به روز داره از لحاظ ساختار سازمانی بالاتر میره. مثلا ما تو کشور آذربایجان یا تو کشور هندوستان حتی وزارتخونه داریم برای انرژی تجدیدپذیر. بنابراین چیزی که از دید ما که تو بحث انرژی تجدیدپذیر فعال هستیم، الان ما در داخل مجموعه وزارت نیرو خب معاونت انرژی تجدیدپذیر
ساتپا،
بله ساتپا هستیم. حالا چیزی که برای ما مهم هست این هست که وقتی این وزارت انرژی تشکیل شد، یعنی بخش نفت وزارت نفت و بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت ترکیب شد، وزارت انرژی تشکیل داد، اون ساختار سازمانی حفظ بشه، اون تو از معاونت دیگه پایین‌تر منتقل نشه. به اضافه یک مواردی هست تو این وزارت نیرو فعلی یا تو وزارت انرژی آینده که مستقیم روی ما اثر میذاره. مثل چی؟ مثل بحث یارانه انرژی. یعنی ما الان، حالا قبل از برنامه من داشتم آخرین آمار نگاه می‌کردم، ما الان 12.5 میلیارد دلار یارانه انرژی فقط برای بحث برق داریم. حالا به اضافه 5 میلیارد دلار بحث نفت، بحث 12.2 میلیارد دلار موضوع گاز. با این یارانه انرژی، یعنی با این قیمت‌های تکلیفی برق، هم بخش خانگیمون، هم بخش صنعتیمون و بخش کشاورزیمون، حالا بیشتر من الان منظورم بخش خانگی هست، ما توی انرژی تجدیدپذیر به توسعه نرسیدیم تا الان و نخواهیم رسید. همین ساتپایی که الان بحثشو کردیم، ما الان در حقیقت مطالباتی که شرکت خصوصی از ساتپا دارن بالای چند هزار میلیارد تومان رسیده بعد از 3-4 سال فقط که از رونق نیروگاه تجدیدپذیر گذشت. چرا؟ به خاطر همین بحث یارانه انرژی. من دوباره الان قبل از برنامه شما داشتم جدول تعرفه برق رو نگاه می‌کردم. ما الان 6 تا پلکان داریم، از 0 تا 100 کیلووات، 100 تا 200 و میره تا 600 کیلووات ساعت به بالا. که اون پله اولش مثلا هست 90 تومان، بعد میشه 106 تومان، 227 تومان، 410 تومان. آیا کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق مجلس و خود مجلس شورای اسلامی برای بودجه سال 1400 مگر مصوب نکرد که تعرفه‌های برق خانگی در سال 1400 به صورت IBT باشه؟ یعنی دوستانی که مشترکینی که بیشتر از الگوی مصرف یا بیشتر از دو برابر الگوی مصرف مصرف میکنن، قیمت برقشون واقعی بشه. اینها یعنی این هنوز خودش انجام نشده.
مرمو.
یعنی همونجوری که شما یه مواردی رو فرمودید، از دید ما هم ما یه سری پیش نیازا یا یه سری
اولویت‌ها رو میگم رفع این مشکل با تشکیل وزارتخونه جدیدی به نظرتون؟
همونو میخواستم بگم، اینها میتونه به عنوان یه قدمای کوچیکی اصلاح تعرفه برق پلکانی برای خانگی ها، اصلاح تعرفه برق صنایع، رگولاتوری برق که چقدر دوستان کمیسیون انرژی اتاق ایران روش کار کردن. این قدمای کوچیک وقتی برداشته نمیشه